بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیات سوره نساء بود، دو آیه و چند بیت از مثنوی مولانا رو خدمتون میخوانم و اگر نیازی به معنا داشته باشه معنا میکنم، تا بحث ازواج مطهره در آیه قبلی تکمیل بشود. در آیه 25 سوره بقره، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتو بهی متشابها و لهم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون. بشارت بده، مژده بده به کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح کرده اند به اینکه پاداش آنها باغهایی است که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است و هر آنچه که به آنها روزی داده شود از هر میوه‌ای که روزی آنهاست. میگویند که این همان چیزی است که پیش از این به ما روزی داده شده بود و شبیه آن را آورده اند و برای آنهاست همسران پاکیزه، ازواج مطهره، و آنها در این باغها جاویدانند. باز آل عمران 14 و 15، اینا رو گذشتیم ازش ولی برمیگردیم میخوانیم آیات رو، خب یک یادی هم بشه از سوره هایی که تفسیر شده. 14 و 15 آل عمران: زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. تا اینجا معنا بکنم: برای مردم خواستن و دوست داشتن چیزهایی زینت داده شده است، یعنی اونها رو دوست دارن و این دوستی به صورت زینته، یعنی اونها رو زینت می دانند. یکی دوست داشتن زنان، فرزندان و ثروتهای بسیار از طلا و نقره و اسبان داغدار و نشاندار و چارپایان و کشت و کار. خب اینها چیزهایی است که بشر همیشه دوست داشته، امروز هم دوست داره. حالا در اون حب و شهوات من النساء و ناسش بحث هست که ناس که همه مردم هستن، آیا اینجا مراد فقط مردها هستن که زنها رو اختصاص داده و میگوید که مردم زنها را به عنوان زینت دوست دارند و این در نهادشون گذاشته شده؟ البته این حب طرفین نیست، زنها هم همین چیزها رو دوست دارند. این کالای دنیاست، ذالک متاع الحیات دنیا، این متاع و بهره و کالای زندگی این دنیاست و نزد خدا بازگشت و مآب خوب هست. والله عنده حسن المآب، یعنی اگر خدا به شما دستور میدهد که از اینها صرف نظر هم نکنید و بلکه در حد اعتدال و میانه از آنها استفاده بکنید تا اینکه در نزد خودش به شما پاداش بدهد و حسن مآب در آنجاست. به این دلیل است که شما بتوانید به اون جایگاه و در واقع بازگشتی که حسن است و نیکوست دسترسی پیدا بکنید. آیه بعد قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، ای پیامبر بپرس از اینها که آیا مایلند میخواهند که تو به آنها خبر بدهی بهتر از این را؟ بگو آیا میخواهید به شما خبر بدهم بهتر از این را؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای کسانی که پرهیزگاری پیشه کرده اند باغهایی است که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است. خالدین فیها، در آن باغها جاویدانند و ازواج مطهره و همسران پاکیزه و رضوان من الله و خوشنودی خدا و الله بصیر بالعباد، و خدا نسبت به بندگان بیناست. این دعایی بود که میخواستم خدمتون عرض بکنم که ازواج مطهره درش آمده و یکی از پاداش هایی است که خداوند ذکر میکنه که در اون باغهایی که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است ازواج مطهره هم وجود دارند. این اشعار مثنوی تمامی این آیات رو تقریبا اگر دقت بکنید با مهارت بسیار زیادی در دل خودش جا داده که اصلا نهر چیست و آب چیست و میوه چیست و رزق چیست و ازواج مطهره و نفس و اینها اصلا چه هستند و آیا این که میگوید اتو بهی متشابه ها، میگه شبیه اونه، ببینید عین اون نیست، میگه این رزق هم شبیه اونه، مثل اون رو آوردن. مولوی میگوید که این اشعار رو در بیان این حدیث آوردم: ان لربکم فی ایام دهرکم نفحاتن الا فتعرضوا لها، دریابید اون نفحه ها رو. پیامبر میگوید آگاه باشید که اون نفحات رو، اون بوهای خوش و اون دمهای خوش را دریابید. گفت پیغمبر که نفحت های حق اندرین ایام می آرد سبق، گوش هوش دارید این اوقات را، گوش هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را، نفحه آدم شما را دید و رفت، نفحه آدم شما را دید و رفت، هر که را می‌خواست جان بخشید و رفت. دقت کنید، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. نفحه دیگر رسید، یعنی این نفحات، ببینید میگه ایام دهرکم، در این روزگارانی که هر کسی زیست می کند نفحاتی وجود دارد و انسان باید اونها رو برو باید، هم دریابد و هم برو باید، که تکرار شدنی نیست. مصطفی آمد که سازد همدمی، این همدم همون ازواج مطهر است. مصطفی با پیامی که آورده آمده است که برای همه انسانها یک همدم. همدم یعنی چه؟ به فارسی؟ بله؟ هم نفس. یعنی کسی که دائم در کنار انسان هست و با او صحبت میکنه و در واقع هم زبان اوست و زبان هم دیگر رو میفهمند. مصطفی آمد که سازد همدمی، کلمینی یا حمیرا کلمی، ای حمیرا اندر آتش نه تو نعل، ای حمیرا اندر آتش نه تو نعل، تازه نعل تو شود این کوه لعل. اینا ازواج مطهرند که سنگ رو تبدیل به لعل میکنند، تازه اونم با نعلشون، با کف پا. تازه اگر دست بزنه یا سخن بگوید، اون وقت دیگه چه آتشی به پا میکنه. انی آنست و نارن، اونجا یا فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا. این همون نعله ها که میگه حمیرا بکن، یعنی پاتو بذار توی آتش، کفشت رو، تا این کوه، این سنگ بشود لعل. این حمیرا، دقت کنید، این حمیرا لفظ تأنیس است و جان، نام تأنیسش نهندین تازیان. تازیان برای نفس که جان انسانه صفت مؤنث میارن، یعنی نفس در زبان عربی مؤنثه. بنابراین حمیرایی که کلمینی هست و این پیامبر آمد که همدمی بسازد برای هر انسانی، جان انسان و روح انسان و نفس انسان است، که روی نفس فکر کنم 5 شب یا 4 شب صحبت کردیم. پس دو مرتبه این 3 بیت رو میخوانم تا بریم بیت بعدی. مصطفی آمد که سازد همدمی، کلمینی یا حمیرا کلمی، ای حمیرا اندر آتش نه تو نعل، تازه نعل تو شود این کوه لعل. البته در برابر این جان و این روح انسان یک کوه دیگری هست، همون کوهی که همون آیه رو الان خوندم، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، اینا همه رو که ردیف کرده، این کوه ها، این کوه اینه که جلوی آدم هست و نمیگذاره بره و حرکت بکنه. یه روز به باغ و یه روز نمیدونم به راغ و یه روز به انعام و یه روز به حرس و یه روز به قناطیر مقنطره و یه روز، هر روز میگذره. این کوهه. یا حالا این کوه باید بشه لعل، این باید بشه ازواج مطهره. این حمیرا لفظ تأنیس است و جان، نام تأنیسش نهندین تازیان، یعنی به جان صفت مؤنث میارن و خودش رو مؤنث میدانه. لیک از تأنیس جان را باک نیست. این که حالا کلمش رو مؤنث بکنن، جان براش مهم نیست، جان انسان و روح انسان براش مهم نیست که کلمش در زبان عربی مؤنث باشه. روح را با مرد و زن اشراک نیست، یعنی اصلا مجزای از مرد بودن و زن بودنه. روح برای همه یکسانه، روح برای همه یکسانه، برای زن و مرد فرق نمی کنه. یعنی زن و مرد در روح اشراک و شرکتی ندارن که این یه سهمی برده باشه، اون یه سهمی و شریک باشن و این سهمش معین باشه، اون سهمش معین باشه. اینطور نیست. همه انسان ها از زن و مرد روحشون یکسانه، یکیست، از مؤنث و از مذکر برتر است. این نه آن جان است که از خشک و تر است. این اون جان نیست که ما فکر میکنیم که کشته میشه یا میمیره و میگم حال تموم شد دیگه. نه، این از این برتره. حالا این زوج مطهره، از واج مطهره اینها هستن. این دنباله اون بحث، برای اینکه البته هست مطلب خیلی در ادبیات فارسی مخصوصا در حکمت اسلامی زیاده که ما را از این وادی اینکه مردها باید عمل صالح بکنن، اون وقت زنها چی بعد به مردها از واج مطهره میدن، اینها از این وادی ها باید بیایم بیرون. خب بیایم سر آیه 58 که درس امشب. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خداوند به شما فرمان میدهد که امانات رو بازگردانید به دست صاحبانش و اهلش. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. و هرگاه که در میان مردم داوری کردید، داوری شما مبتنی بر عدل باشد. اینجا کلمه ناس رو به کار برده و کاری با مؤمن و غیر مؤمن و مسلم و غیر مسلم ندارد. میگوید در میان مردم، یعنی داوری میان مردم، نباید که دین مردم در داوری دخالت داده بشود، مداخله نباید بکند دین در داوری. اگر کسی صاحب حق است، باید حق او بدون توجه به دین او به او داده بشود. آیات دیگری هست در سوره مائده که خدمتون عرض خواهم کرد. حالا این آیه تمام بشود. ان الله نعم ما یعظکم به. همانا خداوند به بهترین چیز شما را اندرز می دهد. اندرز خداست و بهترین است. ان الله کان سمیعا بصیرا. خدا پیوسته هم شنواست و هم بینا. این صفاتی رو هم که آخر آیات میاره بارها گفتم، باز هم تأکید میکنم، ما در دایره ایمانی خودمون باید به این صفات خدا عنایت داشته باشیم. این اعمال مسلمان ها رو که میبینید ناشی از این است که خدا را به این صفات قبول نداره. یعنی خدای سمیع و بصیر و علیم و قدیر و حکیم و اینها رو اصلا قبول ندارن. و الا اگر خدا حکیم است، پس اگر راهنمایی کرده و هدایت کرده بر اساس حکمت، ما چرا از خودمون قانون وضع میکنیم و میگوییم قانونی که ما وضع کردیم از قانون الهی بهتره، مدروزتره، جدیدتره؟ پس خدا را حکیم نمیدانیم، خدا را علیم نمیدانیم، خدا را قدیر نمیدانیم. و چرا اعمال زشت و ناشایست از ما سر میزنه؟ برای اینکه خدا را سمیع نمیدانیم و خدا را بصیر نمیدانیم، قبول نداریم اینها رو. آیاتی که مفسر این آیه هست در سوره مائده آیه 8. و جالبه که این آیات بیشتر در سوره مائده هست که مفسر این آیه است. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ای کسانی که ایمان آورده اند، شما دائما، ببینید قوام صیغه مبالغه است، پیوسته قائم باشید برای خدا. یعنی هر حرکتی که می کنید برای خدا باشد. و اصلا اگر می بینید که جایی حکم خدا و خواست خدا و دعوت خدا زمین می ماند، شما بر زمین ننشینید. این میشه قوام. پیوسته قائم باشید برای اجرای فرامین الهی و شهداء بالقسط باشید، یعنی همیشه الگو باشید در اجرای عدالت قسط که جایی بی عدالتی رخ ندهد. نمیدونم حالا ما حاضریم اصلا این آیات رو حتی در ذهنمون جا بدیم، چون وحشتناک میشه دیگه، زندگی برای آدم خیلی سخت میشه، میخواد همه جا عدالت رو اجرا بکنه، همه جا قائم باشه برای خدا. بعد میگوید که ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، مبادا که زشتکاری و جرمکاری مردمی باعث بشود که شما از جاده عدالت خارج بشه. پس ببینید اون قسطی که اونجا آورد مرادف با عدالته، به دلیل اینکه اونجا میگوید که شهدا بالقسط، بعد اینجا میگوید الا الله تعدلوا، مبادا اون موجب بشود زشت کاری مردمانی که شما از جاده عدالت خارج بشوید و عدالت را اجرا نکنید. اعدلو، بلکه شما عدالت را پیشه بکنید، عدالت را اجرا بکنید. این است که نزدیکترین چیز به تقواست. این اقرب صفت عالی است نه صفت تفضیلی. حتما یادتون هست که در زبان عربی افعل تفضیل هم صفت تفضیلی است، یعنی ت و ر در فارسی، و هم صفت عالی است یعنی ترین. اما اگر بعدش من بیاد که مقایسه بکنه میشه صفت تفضیلی یعنی تر. مثلا اقرب و من، نزدیکتر است از. اما اگر این من بعدش نباشه اون میشود صفت عالی یعنی ترین. پس اینجا اقرب صفت عالی است. اقرب التقوا یعنی نزدیکترین چیز به تقوا این است که انسان عادل باشد و عدالت رو اجرا بکنه. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، و پرهیز بکنید از معصیت خدا برای این که خدا آگاه است نسبت به هر چه که شما انجام بده. این هم مثل همون سمیع و بصیره، خبیر مثل همون آگاهه، میداند. در سوره نساء آیه 135، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، برعکس کرد اونجا بود قوامین لله شهداء بالقسط، اینجا برعکس قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، شما قائم به قسط باشید، یعنی ایستاده باشید در هر جایی برای اجراء عدالت، و شما شهداء لله باشید، الگوهایی باشید که میخواید خودتون رو نشون خدا بدید، الگوهای خدا ساخته و خدا خواسته باشید. ببین خدا چه شهیدی رو میخواد؟ میخواد نشون بده به مردم که اون چیزی که من میخواهم بسازم اینه. حتی اگر این قیام به قسط و شهید بودن برای خدا به زیان خود شما باشد، یا به زیان پدر و مادرتون باشد، یا به زیان خیشانتون باشد. واقعا خیلی سخت که انسان خودشو اینطوری تربیت بکنه که خدا را از هر چیز فراتر و بالاتر بداند و بعد منافع خیشان و پدر و مادر و فرزندانش رو فدای رضا و خوشنودی خدا بکنه. خب قرآن همه ادیان خواستن بشر رو اینطوری تربیت بکنن، خب فعلا که نیست، یعنی من جای سراغ ندارم، اگر سراغ داری چون خودم هم نیستم، دیگران هم نبودن. این خیلی مهمه که انسان به اینجا برسه. این یکن غنیاً او فقیراً فالله اولا بهما. اگر شما این بی‌عدالتی رو میخواید انجام بدید به نفع پدر و مادر، به نفع فرزندان، به نفع خیشان، برای اینکه فقیرند، خدا سزاوارتر و شایسته تر است از اینکه رضا و خوشنودی او را جلب بکنید، نه اینا رو. و خداوند اون پدر و مادر فقیر یا اون خیشان فقیر یا اونها رو خداوند بهشون رسیدگی میکنه. مثل همون جایی که قرآن میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اون اولا بودن پیامبر در رسیدگی به امور مسلمان ها در اونجاست. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. مبادا که به جای اجرای عدالت شما پیروی هوای نفس را بکنید، از خواهش دلتون تبعیت نکنید در برابر عدالت. و این تلو او تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. اما اگر منحرف بشوید و اعراض بکنید از انجام این دستورات الهی، بدانید که خدا به آنچه که شما میکنید خبیر است و آگاه است. پس ببینید آخر آیه 8 سوره مائده و آیه 135 سوره نساء هر دو مثل همه، که ان الله اینجا کانه داره اونجا نداره، به ما تعملون خبیرا. بعد آیه 41 و 42 سوره مائده، من آیه 41 رو آوردم که توضیحی باشد برای اون مطلبی هم که گفتم. اثبات اون مطلب اینجاست که دین نباید در اجراء عدالت تأثیر داشته باشه، که مثلا اگر یک کافری از یک مسلمانی حقی دارد و باید به او بدهد، چون این مسلمانه میتواند حق کافر رو بخوره. قرآن خلاف این رو میگه. اینم میدانید که در تمام قرآن دو آیه هست که با یا ایها الرسول شروع میشه. دیگه یا ایها الرسول اصلا در قرآن نداریم. رسول خیلی داریم، یا ایها الرسول نداریم. و غالب مفسران گفتن چون مطلبی که بعد از این میآید بسیار بسیار مهمه، اینجا خطاب را هم مهم گرفته، یعنی رسالت پیامبر رو بر نبوتش ترجیح داده، چون جاهای دیگه یا ایها النبی هست. یکی هم اون آیه 67 سوره مائده است، اونم در سوره مائده است، که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل ما بلغت رسالته. اونم با یا ایها الرسول شروع میشه، آیه 67. اینم 41 مائده است. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. ای رسول، غمگین نسازد تو را حرکت و شتاب کسانی که به سمت کفر می روند، یا با شتاب به سمت کفر می روند. اونا کیان؟ کسانی هستند که به زبان گفتند ما ایمان آورده ایم، ولی دلهایشان ایمان نیاورده است. چرا تو غمگین میشی؟ با برای اینکه میبینیم میان مینشینند و آیات تو رو گوش میدن و تو گمان میبری که اینها ایمان آوردن و خوشحال میشی که جمعیت مسلمان ها زیاد شده، اما یک جایی که نیاز به اونها داری میبینی اونها در مجموعه کافران هستن و اصلا ایمانی به راه تو ندارن. بنابراین از این بابت غمگین نشو. و من الذین هادو، و همینطور از این یهودی ها که یهودی ماندن، تو الان 8 ساله، 7 ساله، 5 ساله در مدینه آمدی و یهودی ها یهودی باقی ماندن، نیامدن ایمان بیارن و بلکه دشمنی و عداوتشون رو هم با تو افزایش دادن. اینا خصوصیتشون چیه؟ سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین لم یعتوک. اینها به دروغ بسیار گوش میدن، دروغ رو بهتر قبول دارن. مثلا اگر که بگوییم که شما بیایید و انفاق بکنید در این راه، به این کمک بکنید، به اون کمک بکنید، کمک هایی که حالا قرآن تعیین کرده، همون کمک ها که مشخصه، یکی دیگه هم بیاد بگه که آه پولتو بیار تو این حساب بذار، پس فردا قرعه کشیه، یه اتومبیل میبری میره اونجا، میشه سماعون للکذب، چون به هر حال اون ذاتن دروغه، چون معلوم نیست چیزی از توش در بیاد، و اگر هم در بیاد به یک نفر میدن، به بقیه دروغ گفتن، یعنی 10,000 نفر برن به یکیشون راست گفتن، به بقیه دروغ گفتن، ولی اون رو میپذیره. فکر نکنید ما اینطور نیستیم، ما مثل قوم یهود نیستیم، نخیر، دروغ ها رو با سرعت به دنبالش میاد. فرض بگیرید اگر یه نفر بیاید و بگوید که به بنده رأی بدهید، من از فردا به همتون یکی یک آپارتمان میدم، یکی یک اتومبیل میدم و نمیدونم خیابوتان چه میکنم، نمیدونم چه میکنم، شما اصلا فکر نمیکنید که اینها امکان پذیر هست؟ امکان پذیر هست که یک نفر بیاد این کارها رو بکنه؟ یه نفرم بیاید و بگوید که اگر به من رأی بدهید و من را انتخاب بکنید، من در ظرف 50 سال اگر فرصت باشد و عمر باشد و ثروت باشد و نیرو باشد و علم باشد، مثلا این منطقه رو آباد میکنن، اینو دروغ میدانیم، به این رأی نمیده. اما اون که فردا تا غروب همه چیزا رو درست میکنه، به اون رأی میدیم، این میشه سماعون للکذب. بله، خیلی به دروغ گوش میدیم. من میخواهم که اون بخشی از آیه شامل حالمون نشه ها، که وقرکم بالله القرور، که همین خداپرستی و دینداری و اینها ما را نفریبد که فکر بکنیم دیگه ما در اوج کمال هستیم. اینها بسیار گوش میدن به مردمی که هنوز به تو ایمان نیاورده اند. لم یعتوک، اونا کارشون چیه؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعه، بعد از این که کلام در جایگاه صحیح و درست خودش قرار گرفت و به عنوان آیات الهی بر تو نازل شد، تازه شروع میکنن به تحریف کردنش، تحریفش میکنن، همونطوری که تورات رو تحریف کردن، همونطوری که انجیل رو تحریف کردن. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا، میگویند که اگر این چیزی که ما میگیم این رو آوردند و به شما داده شد، این رو بگیرید، این درسته، همین شرطایی که میگذاریم، مثلا اگر فلانی یه همچه کاری کرد و یه همچه حرفی زد و اینها، این خوبه، اینو بگیری، و اگر این را نیاورد، نه رهاش کنی. خب اینا میمدن پیش پیامبر میگفتن اینا رو میخوان، همون معجزاتی که بحثش شد که از آسمان بیاره، کتاب بیاره یا به آسمان بره، بحث مفصل کردیم اینها. و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. ای پیامبر، کسی را که خدا بخواهد بیازماید، در آزمون سخت، فتنه اونا آزمایش بسیار سخت، تو دیگر برای او مالک چیزی نیستی، یعنی نمیتوانی وضع او را تغییر بدهی. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. اینها کسانی هستند که اراده خدا تعلق نگرفته است بر اینکه دلهایشان را پاک سازد. همینطوری دل کسی پاک نمیشه و همینطوری کسی اهل ایمان و تقوا نمیشه. اراده خدا که مفصل توضیح دادیم در مبحث شفاعت تحت عنوان اذن الهی، که خدا اذن باید بدهد که این وارد بشه، این بیاد، در چارچوب سنن الهی و نظامات الهی قرار بگیره، خارج چارچوب باشه، خدا به هیچ وجه ارادش بر این تعلق نگرفته است که این قلبش پاک بشه. کسی که در یه کور راهی حرکت میکنه، آیا شما بگید اراده بشریت مثلا در این کوره راه حرکت میکنه کجا میخواد بره؟ میخواد بره یه شهری که اصلا این طرف ها نیست، حالا همه بشریت جمع بشن و دعا بکنن، همه بشر ها، که انشاءالله این به مقصد برسه، خدا کمکش بکنه، راهش روشن بشه. آیا به نتیجه میرسه؟ نه. پس اراده خدا تعلق نگرفته است، به همین دلیل که اراده همه مردم نمیتواند این آدم رو به مقصد برسانه. لهم فی الدنیا خزیان، برای اینها در دنیا خاری و ذلت است، سرفکندگی است. و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، و در آخرت هم برای اینها عذابی دردناک است. دوباره تکرار میکنه، سماعون للکذب، اکالون للسحت. اینها بسیار بسیار به دروغ گوش میدهند و بسیار بسیار حرام میخورند. فان جاءوک، حالا با اینها ببینی خدا عذابشون میکنه، اینها سماع للکذب هستند، اکال للسحت هستند، به سمت کفر میشه تابند، همین ها رو میگه. بعد میگوید که فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِزْ عَنْهُمْ. اگر همین آدم ها بیان و از تو بخواهند که داوری بکنی در یک موضوعی برای آنها که در واقع خصمین هستند، تو یا داوری بکن یا اعراض کن، اصلا وارد نشو. یعنی داوری غلط نکن. نوع داوری رو دنبال آیه میگوید. و این تعرض عنهم فلن یذروک شیئا. اگر از آنها اعراض بکنی زیانی به تو نمیرسانند. و این حکمت فحکم بینهم بالقسط. اما اگر وارد داوری شدی بین همین آدم ها، بین همین ها، به قسط و عدالت داوری بکن. یعنی کاری نداشته باش که اینها یسارعون فی الکفر هستن، شتاب میگیرن به سمت کفر. کاری نداشته باش که سماعون للکذب هستن، سماعون لقوم آخرین هستن که لم یعتو که پیش تو نیامدن. اینا رو کاری نداشته باش. خب این کجاست؟ یعنی واقعا این محکمه کجاست که حقوق دنیایی افراد را به خاطر اعتقادشون سلب نکنه؟ بخیه خطاب به پیامبره که وارد این قضیه نمیشی اگر شدی فحکم بینهم بالقسط، به عدالت. ان الله یحب المقسطین، خدا کسانی که عدالت را اجرا بکنند و قسط را اجرا بکنند اینها رو دوست داره. اصلا این مهمه؟ یعنی برای ما دوستی خدا مهمه که خدا دوست داشته باشه ما رو، که مقسط باشیم؟ چقدر مهمه؟ تا حالا چقدر روی این کار کردیم که بخواهیم خدا ما را دوست داشته باشد، یعنی جزء گروه‌هایی قرار بگیریم که خدا دوستمان داشته باشد؟ چقدر کار میکنیم؟ چقدر زحمت میکشیم؟ خب این آیات مفسر همین آیه 58 بود. و اما بیاییم در نهج البلاغه که امیرالمؤمنین روی امانت حرف میزنه، خطبه 199 که با این عبارت شروع می شود: تعاهدوا امر الصلات، با یکدیگر پیمان ببندید در موضوع و امر نماز. و این خیلی مهمه که میگه با یکدیگر تعاهد کنید، هم پیمان بشوید برای اقامه نماز. خیلی کم توجهی شده به این حد کلمه‌ای که امیرالمؤمنین به کار میبره، و این نشان میدهد که مسلمان ها باید نمازشون رو به جماعت بخوانند، هم پیمان باشند در قضیه نماز. حالا این رو که شروع میشه خطبه رها میکنم، بعد میگه ثم اداء الامانه، یعنی سپس تعاهد شما بر ادای امانت باشد، همپیمان بشوید جهت ادای امانت. چرا؟ برای اینکه فقط خواب من لیس من اهلها، کسی که اهل امانت داری نباشد و اینکه امانت را به دست اهلش بسپارد، این در واقع سرخورده و ناامید شده است. یعنی دستاوردی و حاصلی از زحماتی که در دنیا کشیده نصیبش نمیشه. انها عرضت علی السماوات المبنیه والارضین المدحوه، این امانت عرضه شد به آسمانهایی که با این استحکام ساخته شده اند و به سرزمین هایی که در واقع به هم پیوسته و استوار و محکمند. والجبال ذات طول المنسوبه، این امانت به کوههایی که سر تا سر زمین کشیده شده اند عرضه شد. فلا اطول ولا اعرض ولا اعلا ولا اعظم منها، درازتر و عریضتر و بلندتر و بزرگتر از اینها دیگه چیزی نیست، از این آسمان ها و این زمین ها و این کوه ها و اینها دیگه چیزی نیست که، یعنی همه عالم. این امانت به اونها عرضه شد. ولو امتنع شیء بطول او عرض او قوت او عز لم تنعنا، اگر قرار بود که چیزی با طول و عرض و قوت و عزت این امانت رو رد بکنه، اینا رد کردن، نه نپذیرفتن، امتناع کردن از پذیرفتنش. ولکن اشفقن من العقوبه، علت چی بود؟ چون می ترسیدن که این رو بگیرن و بعد نتوانن به سر منزل مقصود برسانند و دچار عقوبت بشوند. و اقل نه ما جهل من هو اضعف منهن، این آسمان ها و زمین و کوها و اینها چیزی رو دریافت کردند و به عقلشون رسید که اون کسی که از اونها بسیار بسیار ضعیف‌تر بود نسبت به آن نادانی کرد، نشناخت. و هو الانسان انه کان ظلوما جهولا. این آدم بود که بسیار بسیار ستمگر و بسیار بسیار نادان، چون این امانتی که به او سپرده شده اگر بشناسد، نسبت به این ستم میکنه، نسبت به امانت و نسبت به امانت نادانه و نمیشناسد. این کانه رو اگر کانه تامه بگیرید، یعنی همیشه، مثلا کانه الله توابا رحیما، خدا بود، بخواید کانه رو بود ترجمه کنید، یعنی خدا رحیم بود، تواب بود، حالا نیست. پس این کانه، کانه است که همیشه هست، خدا این چنین است. اگر این کانه رو اون کانه بگیرید درست، اگر ماضی هم بگیرید درست، اما این بهتره، یعنی این معنا رو دقیق تر نشان میده که انسان ظلوم است و جهول است نسبت به این امانتی که به او داده شده. اما ظلوم بود و جهول بود تا زمانی که این امانت رو نپذیرفت، اونم میشه، یعنی یکیست، معنا یکیست. ولی بودن و هستن رو اگر کانه رو به این معنا بگیرید، معنا روشن‌تر و دقیق‌تره. اون آیه هم آیه 72 سوره احزاب که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. البته مفسرها بعضن گفتند که چون ظلوم و جهول بود امانت رو پذیرفت و این کلن اصلا معنا و مفهوم قرآن رو به هم میزنه، بنابراین عقل اون آسمان ها و زمین بیشتر بود که نپذیرفتن، اینم باید میگفت نمیپذیرن اگر که عقلش میرسید. اون معنا اونطوری آیه رو از مفهوم خودش خارج میکنه. خب پس امانت رو یک مفهومش مشخص شد که چیه. امانت همون روحیست که خداوند در این انسان دمیده و باید این رو برگردونه به نزد خدا. انا لله و انا الیه راجعون. این مفهوم بازگرداندن اون امانت است به نزد خدا. حالا ما چقدر این رو خرابش کرده باشیم و خشخشی کرده باشیم و عرض کنم که یا گندنده باشیم و اینها دیگه با خودمونه، باید ببینیم که با این امانت چه کردیم و آیا میتوانیم به عنوان یک امانتدار این رو به خدا مسترد بکنیم. بعد این امانت تجزیه میشه در دنیا. خیلی چیزها امانت است، خیلی از مشاغل امانت، خیلی از کارها امانت. میبینید چون کارهای عموم که با عموم مردم کار داره اینها امانت، این آرد و آب و نمک و نان و گاز و مکان و اینا همه امانت در دست این نانوا. این چه کارش میکنه؟ آیا به اهلش برمیگردونه؟ درست برمیگردونه؟ این امانت یعنی این که این امینه و این چیز باید در امن بماند، یعنی آسیبی بهش نرسه. و افرادی رو که به کار میگماریم، اون کاری رو که دستش میدیم این امانته. شما یه راننده استخدام میکنید، اتومبیل میدید دستش، این امانته، پس باید راننده باشه. میره تا اون کسی که میخواهد راننده کشور باشه، یک کشور را براند و بچرخاند و اداره بکند، تمام این مردم و تاریخ این مردم و هویت این مردم و فرهنگ این مردم و دین این مردم و تمام اون چیزهایی که متعلق است به گذشته و حال و آینده این مردم در دست این راننده مملکت امانت. این باید تا اون زمانی که این رانندگی رو میکنه همه این چیزها رو به سلامت برساند به مقصد و تحویل بده. نا امانت که یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. یعنی اون یکی فقط نیست، یعنی اگر این کارها شد و این امانتها به دست صاحبانش سپرده شد، به این معناست که اون امانت الهی در وجود این انسان محفوظه و داره اون رو حفظ میکنه. یک عبارت دیگری هست در نهج البلاغه، اگر فرصت بشه من سریع بخوانم، در نامه 26 که به عمالش می نویسه امیرالمؤمنین، و من لم یختلف سره و علانیته، اون کسی مؤمن است و کارگزار مردم هست و می ارزد که عامل باشد و حاکم باشد بر مردم که نهان و علن او، یعنی پیدا و پنهانش، یکی باشه، فرقی با هم نداشته باشه. دقت بکنید تعریف هایی که امیرالمؤمنین از حاکم و والی می کند و فعله و مقالته، عملش و گفتارش با هم فرق نداشته باشد. فقط عدل امانه و اخلص العباده، این کسی است که امانت را ادا کرده است و عبادت را مخلصانه برای خدا به جا آورده است. امیرالمؤمنین ها. و من استهان بالامانه و رتع فی الخیانه و لم ينزه نفسه و دینه عنها، و کسی که امانت را کوچک بشمارد و در چراگاه خیانت به چریدن مشغول شود و نفس خود و دین خودش را منزه و پاک نسازد، فقد احل به نفسه فی الدنیا الخزی، این کسی است که خاری و خفت و سرفکندگی را در دنیا برای خودش به ارزانی خریداری کرده، و هو فی الاخرت اذل و اخزا، و در آخرت ذلیل تر و سرفکنده تر است. و ان اعظم الخیانت خیانت الامه. من فکر کنم که مترجم ها تو این یک کمی دچار اشتباه شدن، میگن بزرگترین خیانت خیانت امت است. اون وقت گفتن خیانتی که امت به حاکم بکنه، در صورتی که امیرالمؤمنین در روال جمله و عبارات اینطوری است که داره حاکم رو تعریف میکنه، اون وقت میگه بزرگترین خیانت خیانتی است که به امت بشود، یعنی حاکم درونش و بیرونش با هم فرق بکنه، فعلش و مقالش یعنی عمل و گفتارش با هم متفاوت باشه و در چراگاه خیانت به چرا مشغول باشه. این رو میگوید بزرگترین خیانت خیانتی است که به امت میشود. و افضع القش قش الائمه، و بالاترین قش و بدترین و زشتترین قش، قشی است که پیشوایان میکنند، اون بالاترین قشه. در تفسیر فخر رازی یک کلامی از امیرالمؤمنین آورده که البته در نهج البلاغه نیست ولی در کتب روایی ما هست، ولی من جاش اونجاست، ذیل همین آیه میگوید که امیرالمؤمنین فرمود حق علی الامام ان یحکم بما انزل الله و یعدل امانه، سزاوار است، شایسته است که امام کسی که پیشوای مردم هست به آنچه که خدا نازل کرده است حکومت بکنه، که من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون یا اولئک هم الفاسقون یا اولئک هم الظالمون، اون هم در همین سوره مائده است. و یعدل امانه، و امانت رو به مردم ادا بکنه، این امانت در دست اوست، باید مردم ادا بکنه. فاذا فعل ذلک، اگر این کار رو والی کرد که بر اساس آنچه که خدا نازل کرده است حکومت بکند و اداء امانت بکند، فحق على الرعیه ان یسمعوا و یطیعوا. اون وقت مردم هم برشون شایسته است و سزاوار است که مردم هم حرف این والی رو گوش بدن و هم ازش اطاعت بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.